سلام، روز بخیر، به پادکست ایسنا خوش اومدید. توی این پادکست میخواییم چند دقیقهی در مورد موضوعی حرف بزنیم که به نظر من دغدغه مهمیه، اما شاید تبدیل به یک مطالبه مهم و جدی یا دست کم مطالبه عمومی نشده باشه و خیلی همون از میزان اهمیتش غافل باشیم. چند دقیقه وقت بذارید و از زبون من گوشه ای از قصه دوچرخه رو بشنوید. وقتی صحبت از دوچرخه و دوچرخه سواری در شهر میشه، شاید برای خیلی از ایرانی ها، به خصوص نسل هایی که دیگه کم کم دوره جوونیشون رو حالا پشت سر گذاشتن، کوچه خیابون های یزد تداعی بشه. شهری که یه زمانی بهش شهر دوچرخه های ایران میگفتن و حالا کمتر رنگ و بو و حال و هوای اون روزها رو داره و ماشین و موتورسیکلت جای خیلی از دوچرخه ها رو توی یزد گرفته. اما شهرهایی هستن که عکس این روند رو طی کردن و توی دهه های اخیر به مرور زمان برخلاف انتظاری که از مدرن شدن زندگی‌های شهری میره، کمیت و کیفیت استفادهشون از دوچرخه بیشتر و بیشتر شده. بوگوتای آمریکا و پکن توی چین و برلین آلمان و چند تا شهر در اسپانیا و دانمارک و نروژ رو میشه نمونه‌هایی از این مسئله دونست. اما یک شهر اروپایی هست که از این نظر با اختلاف رتبه اول رو در اختیار داره. آمستردام. She comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention a bicycle? Somebody told the world the beauty of your هر کس تا حالا دست کم یک بار به هلند رفته باشه و سعی کرده باشه با خودرو به مرکز شهر آمستردام، یعنی پایتخت این کشور برسه، یک نکته رو به خوبی درک کرده. اونم این که این شهر در تسخیر دوچرخه سوار هاست. هر روز تعداد زیادی دوچرخه سوار توی خیابون‌های آمستردام تردد می‌کنن و چربیدن قوانین راهنمای رانندگی هلند به نفع دوچرخه سوارها باعث شده همیشه حق تقدم با دوچرخه‌ها و دوچرخه سوارها باشه. در واقع توی این کشور، به خصوص توی آمستردام، به جای خودروها و موتورسیکلت‌ها، این دوچرخه‌ها و دوچرخه سوارها هستند که توی خیابون‌ها حکمرانی می‌کنن. شهر آمستردام به شبکه‌ای گسترده و پیچیده از مسیرهای دوچرخه سواری مجهز شده که ایمنی و راحتی این مسیرها باعث شده حتی کودکان و سالمندان هم از دوچرخه به عنوان آسان‌ترین وسیله حمل و نقل توی این کشور استفاده کنند. البته توی هلند فقط آمستردام نیست که به مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری مجهزه، بلکه در سایر شهرهای هلند هم بسترها و امکانات مناسب و ایمنی برای دوچرخه سواری مردم فراهم شده. اما چرا گفتم هلند و به خصوص آمستردام بهترین و جدیترین نمونه برای روند افزایش دوچرخه سواری توی دنیاست و برخلاف مدرن شدن شهرها و پیشرفت روزافزون خودروسازی و موتورسیکلت سازی مسیر متفاوتی توی این کشور طی شده. اصلا چی شد که هلند اینجوری شد؟ هلند از اول اینطوری نبود و آمستردام هم به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر هلند از این قاعده مستثنا نبود. Riding along on a pushback, honey, when I noticed you. Riding downtown in a hurry, honey, down South Avenue. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. Well, I pulled the speed and I tried catching up, but you were pedaling harder too. Riding along like a hurricane, honey, spinning out of you. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I sing the song, around, round, we're going round, round, round. Down up pedals. Up and down, but I gotta get across to the other side of town before the sun goes down. Hey. Now we're riding along on a bicycle, honey. That's a bicycle built for two. I'm looking at my honey in the rearview mirror, and now I got a better view. You look so pretty as you were riding along. بیایید یه مرور کوتاهی کنیم به وضعیت حدوداً 70 سال قبل صنعت و اقتصاد توی اروپا. به فاصله کمی از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی تقریباً از ابتدای دهه 1950 میلادی، روند بازسازی سریع اقتصادی و توسعه اقتصادی کشورهای اروپای غربی شروع شد. روندی که نشریه تایمز از اون با عنوان معجزه اقتصادی یاد کرده. توی این روند الگوهای اصلی اتریش و آلمان غربی بودند و هلند هم به عنوان کشوری چسبیده به غرب آلمان از این توسعه اقتصادی و صنعتی جدا نبود. اینطوری شد که در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی خیابون‌های هلند شاهد حضور انبوهی از خودروها بود و در نتیجه فضایی برای دوچرخه سواری وجود نداشت. این در حالیه که در ابتدای قرن 20، یعنی حدود نیم قرن قبل از دهه‌هایی که داریم بهش الان اشاره می‌کنیم، تعداد دوچرخه‌ها توی هلند خیلی بیشتر از تعداد ماشین‌ها بود. اما روند شکوفایی اقتصادی هلند و غرب اروپا همزمان با خیلی از کشورهای دیگه اروپای غربی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد افراد بیشتری توی این کشور قادر به خرید ماشین‌های شخصی بشن و سیاستگزاران شهری هم خودروها رو صاحبان آینده حمل و نقل هلند در نظر می گرفتن. توی اون سالها مدیریت شهری توی آمستردام خیلی از محله‌های این شهر زیبا رو از بین برد تا به جاش مسیرهای عبور و مرور ماشین‌ها رو توسعه بده. اتفاقی که شاید برای ما که توی ایران و به خصوص برای کسانی که در تهران زندگی می‌کنیم متأسفانه تصویر آشنایی باشه. این اتفاق باعث شد استفاده از دوچرخه در آمستردام هر سال حدود 6% کمتر بشه و با چنین روندی تصور میشد که دوچرخه سواری دیگه کم کم به طور کامل فراموش میشه. اما این تصور چندان پایدار نبود و کمپین های پرشمار کار خودشون رو کردن. اما ماجرای این کمپین ها چی بود؟ ماجرا این بود که هر چقدر تعداد و تردد خودروها توی هلند بیشتر میشد، تعداد حوادث رانندگی و در نتیجه تعداد قربانیان این حوادث هم بیشتر میشد، به طوری که توی سال 1971 میلادی مرگ 3300 نفر از جمله بیش از 400 کودک در حوادث رانندگی هلند ثبت شد. این اتفاق در خیلی از کشورهای دیگه هم افتاده و میفته، کما اینکه در ایران هم حوادث رانندگی نسبت به دهه‌های قبل خیلی بیشتر شده، اما مردم هلند از کنار این مسئله ساده عبور نکردند. از دست رفتن جان مردم و به خصوص کودکان باعث آغاز اعتراضات از طرف گروه‌های مختلف مردمی شد و در نتیجه کمپین‌های گسترده‌ای شکل گرفت. یکی از اونها کمپینی بود به اسم کودک‌کش رو متوقف کنید. حوادث پرشمار راننده ها باعث شده بود مردم هلند به خودروها لقب کودک کش بدن. این کمپین به سرعت گسترش پیدا کرد و اعضا و هواداراش تصمیم گرفتن راهپیمایی هاشون رو با دوچرخه انجام بدن و توی روزهای معینی خیابون ها رو میبستن تا بچه ها بتونن بدون هیچ خطری تردد کنن و بازی کنن. این کمپین ها اعتراضشون رو به طور مستمر ادامه میدادن تا اینکه 2 سال بعد از جنبش کودک کش رو متوقف کنید، اتحادیه‌ای به اسم فقط دوچرخه سواران واقعی هلند تأسیس شد که اعضای اون خواستار ایجاد فضای بیشتری برای دوچرخه سوارها بودن. اونها با دوچرخه سواری توی خیابون ها فهرستی از خطراتی که دوچرخه سوارها رو تهدید میکرد آماده کردن. این اتحادیه همچنین مسیرها و خیابونهای خطرناک برای دوچرخه سوارها رو شناسایی می‌کردند و با رنگ مسیرهای دوچرخه سواری توی این خیابونها مشخص می‌کردند. این کارها البته بدون هزینه هم نبود و خیلی از فعالان این کمپین‌ها توسط پلیس بازداشت شدند. اما نکته مهم این بود که اونها پیگیر خواستشون بودن و بی‌خیالم نمی‌شدن. اینطوری شد که کم کم اخبار مربوط به این اعتراضات بیشتر و بیشتر پخش شد و در نتیجه فشار افکار عمومی هم بیشتر شد و سیاستمداران هلند هم صدای دوچرخه سوارها رو بیشتر و بهتر از قبل شنیدن و در نهایت به ایجاد مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری اقدام کردند. اتفاق دیگه‌ای که توی این مسیر مؤثر بود این بود که توی دهه 1970 میلادی تمام مردم هلند به راحتی میتونستن با مقامات عالی رتبه کشورشون جلسه برگزار بکنن، با هم چای بنوشن و لبی تر کنن و مشکلاتشون رو مطرح کنن. همین دسترسی راحت به مسئولا باعث شد که گروهی از فعالان اجتماعی توی اون زمان سوار بر دوچرخه به خونه جوب دن اویل نخست وزیر وقت هلند برن و از اون بخوان خیابونها رو به مکانی امن‌تر برای بچه‌ها تبدیل کنن. مجموعه این تلاش‌ها باعث شد دولت هلند به فکر برنامه‌ریزی برای ایجاد خیابون‌های امن‌تر بپردازه و در نتیجه‌اش خیابون‌ها و گذرهای مخصوصی به اسم وونرف توی این کشور ساخته شدن. معنی تحت لفظی وونرف که امیدوارم درست تلفظش کرده باشم توی زبان هلندی یعنی منطقه مسکونی و شاید دلیل این نامگذاری هم همین بود که خودروها حق تردد توی قسمت‌هایی از این مناطق و خیابون‌ها رو نداشتن. غیر از قسمت‌های کاملاً خودرو ممنوع توی بقیه جاهای وونرف‌ها هم سرعتگیر و پیچ‌های زیادی تعبیه شده بود تا راننده‌های ماشین‌ها مجبور بشن آهسته حرکت کنن و اصطلاحاً ویراج ندن. هرچند امروزه ساخت وونرف‌ها توی هلند دیگه به اون شکل سابق متوقف شده، اما هنوزم میشه تعدادی از اونها رو توی بعضی از شهرهای این کشور پیدا کرد. بله، بالاخره بعد از تلاش‌های زیاد سیاستمداران هلند کم کم به مزایای استفاده گسترده از دوچرخه به جای خودرو و وسایل نقلیه موتوری پی برده بودند. مهمترینش آلودگی هوای کمتر، آلودگی صوتی کمتر و البته کاهش قربانیان حوادث رانندگی بود.
Your choice.
Say Lord.
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or. Superman.
در دهه 1980 میلادی مسئولان مدیریت شهری توی هلند و به ویژه توی آمستردام به تدریج پیاده سازی ایده ها و انجام اقداماتی در جهت ایمن سازی خیابون ها برای دوچرخه سوارها رو شروع کردند و نتیجهش این شد که تا سال 2012 دوچرخه سواری در هلند محبوبیت فوق العاده ای پیدا کرد و رکورد روزانه بیش از 2 میلیون کیلومتر سفر در اون شهری توی آمستردام شکسته شد. امروز هلند بیشتر از 35,000 کیلومتر مسیر مخصوص دوچرخه سواری داره و بیش از 1/4 سفرها توی این کشور به وسیله دوچرخه انجام میشه. یه نکته جالب دیگه هم در مورد هلند اینه که تعداد دوچرخه های موجود توی این کشور به بیش از 23 میلیون رسیده و این در حالیه که جمعیت هلند 17 میلیون نفره، یعنی حدوداً 1.4 دوچرخه به ازای هر یک شهروند. بد نیست دو تا نکته کوتاه دیگه هم در مورد شرایطی که دوچرخه سوارها توی هلند دارند و بدونید. طبق قوانین این کشور در صورتی که خودرو و دوچرخه با هم تصادف کنن، فرض و اصل بر اینه که خودرو یا در واقع راننده خودرو مقصره و اگر نظر راننده اینه که مقصر نیست، وظیفه اونه که این مسئله رو ثابت کنه. نکته بعدی هم اینه که پارکینگ های خیلی زیادی مخصوص پارک دوچرخه ها توی هلند به خصوص توی آمستردام وجود داره که خب این از موارد مثبتیه که مردم رو به استفاده از این وسیله نقلیه سالم ترغیب میکنه. مجموعه این موارد در کنار تسهیلات و مسیرهای ایمن و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش آلودگی و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی باعث شده که دوچرخه سواری توی هلند تبدیل به یه امر کاملا رایج و یک فرهنگ نهادینه بشه. هلند تونسته طی چند دهه از کشوری که خودروها توی اون حکمرانی می‌کردن به کشوری با بیشترین درصد افراد دوچرخه سوار توی جهان تبدیل بشه. اتفاقی که می‌تونه هم الهام بخش بقیه کشورها باشه و هم نشون میده که چنین نتیجه‌ای حاصل صرفاً چند تصمیم مقطعی و فکر نشده و گذرا مثل اضافه کردن چند تا مسیر دوچرخه سواری غیر استاندارد توی 4 تا خیابون و بعدم بعد از چند صباح بی‌خاصیت شدنشون نیست. تبدیل شدن آمستردام به پایتخت دوچرخه در جهان حاصل یک روند مستمر و یک درک متقابل بین مردم و حاکمانه، نه یک اتفاق یک شبه. ممنون که چند دقیقه وقت گذاشتید و این پادکست رو شنیدید. برای تهیه محتوای این پادکست از یکی از گزارش‌های روزنامه گاردین، آمارهای سایت داچ نیوز و مطلبی از هفته‌نامه تجارت فردا استفاده کردیم. و همچنین ترک‌های بایسیکل ریس از کوین، بایسیکل سانگ از رد هات چیلی پپرز و د پوش بایک از گروه د میکسچر رو توی این پادکست شنیدید. زحمت بخش‌های ترجمه این پادکست به عهده محمد رضا قاسمی و آماده‌سازی نهایی پادکست هم به عهده همکار دیگمون محمد جلایی بوده. تنظیم نهایی متن و اجرای پادکست هم من بر عهده داشتم. من حسین هرمزی هستم و شما پادکست ایسنا رو شنیدید. روز و روزگار خوبی داشته باشید.